بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: و علم یا بنی انه لو کان لربک شریکن لعتت شرسله وصیت و نامه مولا علی علیه السلام به امام حسن میخوانیم. پسرم، خدای واحد احد بر این جهان هستی حاکمه. اگر او شریک می داشت رسولش می آمدند، آثار ملکش را می دیدی، آثار سلطنتش را می دیدی، ولعرفت افعاله و صفاته، ویژگی های او را می شناختی. ولکنه اله واحد، او یک اله است. کما وصف نفسه لا یزاده فی ملکه احد، هیچ کس با او در ملکش مزاد نخواهد بود. ولا یزول و ابدا، همیشه است. ولم یزل، اول قبل الاشیاء بلا اولیه و آخر بعد الاشیاء بلا نهایه، اول است قبل الاشیاء بدون آن که اولیتی باشد و آخر است آخری که نهایت ندارد. این خدا خدای توست، بنده این خدا باش. چند سباهی که مهمان ذات مقدس ربوبی هستی. خب، سخن پیرامون اجماع شیعی بود. گفتیم در باب اجماع شیعی 12 راه گفته شده برای کشف قول معصوم. از این 12 تاش 3 تاش معروفه، یکیش قاعده لطف، یکیش اجماع دخولی است، یکیش هم اجماع حدسی است. اونی که بزرگان به ویژه متأخرین پذیرفتند اجماع حدسی است، که به تعبیر مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی اختصاصی به اجماع هم نداره، بلکه این اصل پذیرفته شده در زندگی اجتماعی هست. وقتی که میخوان نظریه بزرگی را به دست بیارن، وقتی اطراف عرض میکنم یه چیزی گفتند، مثال آبدارچی و غیر آبدارچی رو محضرتون زدم، از اینجا نظر اون رئیس رو کشف خواهند کرد. یک نوع اجماع هم اجماع تشرفی هست که مرحوم محقق تستری در کشف الغناء عن وجوه حجیت الاجماع ازش دم میزند. در اجماع تشرفی دو بحثه، یک بحث مقام ثبوت است، یک بحث مقام اثبات. بحث مقام اثبات رو به صراحت بگوییم که هیچ ادعا کننده اجماع به این اجماع استناد نکرده، هیچ مدعای ادعا کننده اجماع به این اجماع ادعا نکرده است که گفته باشد علل مسئلت عل اجماع و مستندش این باشه خودش شرف یا به حضور حضرت بقیت الله الاعظم شده نیست، نه اینکه ما نمیدانیم، نیست چنین چیزی. بفرمایید. بله درست. بله. این که بین بزرگانی که ادعای اجماع کردند هیچ کس مستندن الا ذالک نگفته اجماع. شما می‌فرمایید از کجا؟ چه بسا ادعای اجماع کرده و نگفته، چون شما تکذیبش می‌کردید گفته اجماع. قلتو مجمعین مبناشون روشنه، یکیشون شیخ طوسی است، مبناش قاعده لطفه، یکیشون سید مرتضی است، اجماع دخولیه. تعداد کثیرشون اجماع حدسیان، مبناشون روشنه. از کجا؟ از مبناش. فعلا هازا یک بحث اثباتی هست که لا اقل من شک، دیگه حد اقلشه، و شک در حجیت هم مساوق با عدم حجیت. اما مقام ثبوت بفرمایید. جناب شیخ طوسی
اجماع و اجماع و اجماع در کتاب‌هاش بسیار دیده میشه. ما اسمش رو گذاشتیم اجماع علی القاعده. از یا این اجماع از کجا معلوم اجماع تشرفی نبوده که اجماع
اجماع؟ اجماع علی القاعده از ضعف انواع اجماع، یعنی اجماع علی القاعده روایت دیده و میگوید عالم شیعی را پیدا میکنید که روایت رو پشت سر بگذاره، اون اضعف انواع اجماع. این یکی. ثانیا نگفته ایم و نمیگوییم که همه اجماعهای شیخ از این قبیله، فقط اجماعهای شیخ در خلاف که احتمال علل قاعده بودنش میرود، به دلیل آن که با سنی ها طرفه. اونا میگن اجماع، ایشون هم میگه اجماع. اجماعی که اونها میگن بر اساس آن است که عرض میکنم برای اونها اتفاق به ما و اتفاقون ارزشه. شیخ طوسی میگوید اجماع ما اجماعی است که کاشف از نظر معصومه و از این راه من شیخ طوسی در مقابلشون ادعای اجماع میکنم. خب بریم دیگه. حالا که
اجماعات کتاب مفصول چطوری؟ فقه
مقارن؟ نه، فقه مقارن کتاب خلافه، مبسوط فقه مقارن نیست. اون چی فقه مقارنه خلاف هست، مبسوط فقه استنباطی شیعه است. اگر میخواهید تعبیری بیان کنید، مرحوم شیخ سه نوع فقه داره. یکی فقه معصور که نهایه است، نهایه فقه معصوره، یعنی متن روایات اهل بیت رو به عنوان فتوا آورده که عرض کردیم اخیراً در 5 جلد مؤسسه الامام الهادی چاپ کرده، چاپ سابقش 1 جلدی بوده. 2 فقه استنباطی که چاپ سابق مبسوط 8 جلد بوده، چاپ اخیر مبسوط که انتشارات اسلامی چاپ کرده 5 جلده. فقه استنباطی یعنی گفتند که علمای شیعه مقلدند، چون فقط روایات معصومین را نقل میکنم. من این را نوشتم تا بگویم ما هم استنباط داریم. این 2. 3 فقه مقارن هست که کتاب خلاف شیخ طوسی از اون فقه های مقارن هست. در یک جلسه محققین خلاف بودند، منزلی که از علما دیدم هر سه شون هستند، گفتم زحمت شما در این خلاف 6 جلدی از زحمت شیخ طوسی بیشتر بوده. شما ببینید خلاف رو، این عرض مرا تأیید خواهید کرد. هر فتوایی را که شیخ در خلاف آورده گاهی 10 آدرس برای حرف او آوردند. اون چه مهم است اجماع تشرفی در مقام ثبوت، اثبات دیگه کار نداریم. آیا در مقام ثبوت تشرف در زمان غیبت ممکن است یا ممکن نیست؟ اقوال رو دیروز محضرتون گفتیم که گروهی از بزرگان معتقدند که در زمان غیبت ارتباط امکان نداره، گروهی هم مثل سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه معتقد به امکانند. و دلیل و علل امکان سخن بزرگانی است که ما تردیدی در عدالتشون نداریم، که دیدند امام زمان ارواحنا فداها را. این قلت، این داستان ها حجت برای ما داستان نقل کردند. قلتو بعضی از داستان سرایان اهل توهمند، یعنی یه نوری را دیده فکر کرده که این نور امام زمان بوده، آقای بود پای درس اصول الفقه ما می آمد، اسمش الان یادم آمد، مرحوم شهید آرونده. عرض می کنم که می گفت تو جبهه یه مرتبه یه نوری از اون طرف چیز می شد، می دیدیم بعضی ها می گن نور امام زمان، و منم هرچی می دیدم امام زمان نمی دیدم. گاهی سرمو به دیوار می زدم، می گفتم من بی سعادتم که نمی تونم ببینم اینها. خب گاهی این خبر هاست، ما به این قصه ها اعتماد نمی کنیم، اما به قصه مقدس اردبیلی نمی توانیم اعتماد نکنیم. صاحب جواهر میگوید اگر عدالت ملکه باشه فقط پشت سر مقدس اردبیلی و سید هاشم بهرانی بتونیم نماز بخونیم، و الا هیچ کدوم نیستن. چنین از مقدس اردبیلی که هم محقق هست هم مقدس هست به معنای دقیق کلمه. این بزرگان ادعا کردن و ادعاشون درست هست فل جمله، منتها با ویژگی هایی که گفتم. این ملاقات یک طرفی بوده نه دو طرفی، یعنی هر وقت امام زمان اراده می کرده خودشانشون می داده، نه هر وقت که اونا اراده می کردن. این طوری است. و تا زنده بودند هم معمولا نمی گفتند. بسیاری از این قضایای ملاقات ها بعد از مرگ اونها بیان شده، لکن برخی از بزرگان مثل مرحوم فیض کاشانی و بزرگان دیگری که دیروز عرض کردم معتقدند که در زمان غیبت ارتباط امکان نداره، و مهمترین دلیلشون همین روایت علی ابن محمد سموری یا سیموری است. مرقوم بفرمایید کمال الدین شیخ صدوق صفحه 516 بابش را بنویسید، الباب الخامس والاربعون. چرا میگویم بنویسید؟ به خاطر این که مجموعه کتاب های شیخ صدوق چاپ شده، و چاپ کنندش نوه شهید صدوقی است، چه شهید صدوقی خودش رو از نواده های شیخ صدوق می داند و اصالتاً کرمانشاهی است، از کرمانشاه آمده بوده قم، و عجیب بوده که شهریه می داده و مطلقا دفتر نداشته با حافظش. فلان طلبه می آمده شهریه ماهشو می گرفته، فلان طلبه می آمده و حافظه عجیبی این مرحوم داره و خاطره عجیبی از امام داره که ما با امام داشتیم می رفتیم مشهد، نیمه شب شد، نیمه شب شد و امام هم مقید به نماز شب بود، هیچ آبی پیدا نمی شد. می توانست امام با تیمم نماز شب بخوانه، اما یه مرتبه دیدیم یه جوب آب پیدا شد، پیدا شد، وضو گرفت. امام بعدش کنجکاویمون گرفت، تعقیب کردیم ببینیم این آب کجاست، از کجا آمد. نفهمیدیم و نفهمیدیم، تا امروزم نفهمیدیم. این را ایشون به عنوان کرامت امام، امام رفته دیگر چیزی خبری نیست، که خود امام هم تا زنده بود این مطالب گفته نشد. اما مرحوم آقای قرهی پیرمرد، دو تا قرهی داشتیم، یکی آقای قرهی که جوان بود و تو دفتر آقا بود فوت کرد، یکی پدر او که تو دفتر آقای بهجت و دفتر آقای عراکی و اینها بودن. ایشان گفت که من شهریه امام رو در نجف میدادم. دو تا طلبه بودن خیلی به امام بد میگفتن، خیلی. یه بار حوصله‌ام سر رفت، تصمیم گرفتم شهریه اینها رو دیگه ندم. خب امام بعد از نماز مغرب و عشا یک ساعت می نشست، بگم منم در همین زمان می رفتم دیدن امام، به هیچ کس هم نگفته بودم. تا رسیدم پیش امام، امام فرمود مبادا شهریه اونها رو ندی، حتما شهریهشون رو بده. عرض می کنم که یک کرامات این چنینی، به هر حال شیخ صدوق و شهید صدوقی همه کتاب ها رو چاپ کردن. این آدرس رو بنویسید که اگر خواستید از اون طریق پیدا کنید بتونید. خب حدثنا ابو محمد الحسن ابن محمد المکتب، معلم نوشتن بوده، المکتب یعنی معلم نوشتن. در بعضی از نقلا است المؤدب. قال کنت، پس این روایت مرسل نیست. جناب مکتب میگوید خودم از علی ابن محمد سموری چنین چیزی را دیدم. مکتب ثقه هست یا ثقه نیست، در اسمش تردید حسن هست، حسین هست. کتاب های رجال اسمشون رو نیاوردن، ولی اگر کسی مشایخ شیخ صدوق را ثقه ببیند او را هم ثقه میداند. قال کنت به مدینه سلام، یعنی بغداد، فسنت التي توفی فیها الشیخ علی ابن محمد از سموری، اون سالی که عرض می کنم آخرین نماینده خاص امام از دنیا رفت، من بغداد بودم. فحضرته قبل وفاته به ایام، چند روز قبل از وفاتش آمدم بالا سرش. فاخرج الى الناس توقیعا نسخته، توقیع به مطلق نامه گفته نمیشه، به نامه جوابیه گفته میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی ابن محمد السموری، اعظم الله اجر اخوانک فیک، خدا اجر بده اجر برادرانت که در داغ تو می نشینند. فانک میتون ما بینک و بین ستت ایام، شش روز دیگر خواهی مرد. فعجم امرک، جمع جور کن خودت رو. ولا توس الى احد یقوم مقامک، جانشینی دیگر، جانشین خاص دیگر نیست، جانشین عام اما الحوادث الواقع حساب دیگر. فقط وقعت الغیبت الثانیه، غیبت اولا که غیبت صغرا بود تمام شد، غیبت دوم در نسخ بدل هست الغیبت تامه. فلا ظهور الا بعد اذن الله عز وجل، دیگر ظهوری مگر بعد از اذن خدا نیست. و ذالک بعد طول الامد و قسوت القلوب، بعد از مدتی طولانی و سنگدلی ها و امتلاء الارض جورن. و سیعتی شیعتی من ید المشاهده، به زودی کسانی میان که ادعای مشاهده می کنند. الا فمن ادع المشاهدت قبل خروج سفیانی و سیحه فهو کذاب مفتر، اگر کسی قبل از اینها ادعا کنه دروغ میگه که امام زمان را دیده است. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. قال فنسخنا از توقیع و خرجنا من انده. فلما کان الیوم السادس ادنا الی، روز ششم آمدیم سراغ علی ابن محمد سماری و هو یجود و به نفسه، داشت جان میداد. فقیل له من وصیک من بعدک، جانشین تو کیست؟ فقال لله امر هو بالغه، کار دست خداوند هست. و مضا رضی الله عن، از دنیا رفت. فهذا آخر و کلام سمع منه، آخرین کلامی که از علی ابن محمد سموری شنیده شد این جمله بود. خب این توقیع را خیلی کتابها نقل کردند و همشون از کمال الدین شیخ صدوق نقل کردند. شیخ طوسی هم در کتاب الغیبه این توقیع را آورده. مرحوم میرزا حسین نوری کتابی داره در به نام جنت المعوا، تو بهار جل 53 این کتاب چاپ شده. او میگوید این حدیث مرسل، موجب علم و عمل نیست. در نجم الثاقب ترجمه این را آورده و اونجا کسانی که تشرف به محضر حضرت پیدا کردن در ذیلش آورده. مرحوم آیت الله العظما صافی که منتخب الاثر نوشته و عرض کنم که در صفحه 400 یک جلدی، او هم سند رو زیر سوال میبره هم دلالت رو. اولین کسی که زیر سوال برده این توقیع را میرزا حسین نوری است و عرض می کنم دومین هم از بزرگانی که من می شناسم مرحوم آقای صافی هست. گفتم که روایت مرسل نیست، ممکنه مکتب را شما ثقه ندانید، اما مرسل اینیست که واسطه بخوره بین راوی و مروی و ان، هیچ واسطه نمیخوره. مکتب را عرض میکنم که استاد جناب شیخ صدوق هست، او هم بلا واسطه مستقیم از علی ابن محمد سموری نقل میکنه همراه با معجزه. این معجزه است که بگوید 6 روز دیگر میمیری و سر 6 روزم بمیره. به نظر میرسه که شائبت الصدق من الروایت تفوح، شائبه صدق از روایت میباره. لکن توجیهی که بزرگان در رابطه با این حدیث دارند این است که مقصود از این که الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج سفیانی و سیحه فهو کاذب مفترن، همراه با نیابته. اگر کسی در عصر غیبت ادعا کند امام زمان را دیده و او نایب خاص است، این کاذب است، این مفتر است. و هیچ کدوم از علمای بزرگ ما که توفیق تشرف داشتند نه تنها ادعای نیابت خاصه نکردند، بلکه در برابر کسانی که عرض میکنم که مدعی نیابت خاص بودند استادند، ولی مطلب آخر، اگر کسی این ادعا را نپذیرفت آیا راه دیگری برای جواب داریم یا نداریم؟ این را میگویم شما مختارید، بپذیرید یا نپذیرید. و آن این است که باب مفاعله دو طرفی است، شاهده یشاهد و مشاهدتن، علاف من دعل مشاهده، میتونست امام بفرماید علاف من در رؤیه، کسی که ادعای رؤیت کنه، علاف من دعن نظر، میتونست عنایتی روی این کلمه مشاهده هست. عنایت اینه که دو طرفی باشه، کسی که دعا کند که من امام زمان را دیدم و هر وقت بخوام شرفیاب حضورش میشه، این شیاد، این مفتر به حرفش گوش نده. و هیچ کدوم از بزرگان همان گونه که دیروز عرض شد و امروز عرض شد مدعی مشاهده نیستند.
هر وقت از مفاعله در نمیاد،
یعنی شما از صرف میر تا چیز هیچ برای شما نگفتن باب مفاعله دو طرفی است؟
هر وقت، نه دو طرف.
بله، مشاهده یعنی هر وقتی که بخوام میبینم و هر وقتی هم که او بخواد میبینه. مشاهده باب مفاعله هست یا نیست؟ آقا باب مفاعله هست یا نیست؟ آره، دو طرفی. بسیار خوب، معناش دو طرفی باشه یعنی هر وقت او خواست میبینه، بحثی نیست. هر وقت من خواستم چی؟ عرض میکنم خدمت شما، به هر حال فی نهایت المطاف در مقام ثبوت عرض می کنیم که ارتباط با امام زمان در عصر غیبت نه محال عقلا نه محال نقلا. عقلا که روشنه، نقلا هم اون روایت جوندار همین روایته که این چنین توجیه شده. به فضل خدا فردا وارد بحث اجماع منقول میشیم. اجماع محصل اهل سنت رو گفتیم، اجماع محصل شیعی رو گفتیم، حالا اجماع منقول را که پنج نوعه، این پنج روش رو ملاحظه بفرمایید تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.